أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا فداه، لعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عصر جمعه است و متعلق به ولی الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، و شب شهادت جانسوز حضرت امام ابوالحسن زین العابدین سلام الله علیه. عنایت کنید جهت عرض تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس امام عصر ارواح نافدا، جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری خط بفرمایید. قال صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و اکثر الدعا به تعجیل الفرج، فإن ذلك فرجكم. همه گذشتگان و ذوی الحقوق و اساتیدمون، شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون، پدر و مادر از جمع حاضر و همه گذشتگان آرمیده در حرم مطهر، به طور خاص حضرت عبدالعظیم حسنی و حضرت حمزت ابن موسی الکاظم و حضرت طاهر ابن زین العابدین سلام الله علیه مجمعین رو، روح ملکوتیشون رو شاد کنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. فرمایشی که محضرتون تقدیم کردم از توقیعات شریفه ایست که از ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام صادر شده. معمولا در مورد ائمه علیهم السلام روایات و احادیثی است که ما رسیده، و در مورد وجود مبارک امام عصر و حنافدا نامه‌هایی است که گاهی به افرادی نوشته شده، اصطلاحا توقیعات بهش میگن. اون نامه‌ها فرمایشات دورارباری و درس‌آموزی درشه که میتوانه چراغ راه ما باشه. مرحوم صدوق رضوان الله علیه که در همین شهر وی آرمیده، در ابن باب وی، شخصیت بسیار با عظمتی است و شاید خودم را عرض می‌کنم تهران و ماها اونگونه که باید تعظیم و تجلیل از این بزرگوار نکردیم. ایشون یک کتابی داره به نام کمال الدین و تمام النعمه راجع به امام عصر و حنافداست. در اونجا این فرمایش رو ایشون آورده، میفرماید از قول حضرت زیاد دعای برای فرج بکنید. چرا؟ و اکثر الدعا به تعجیل الفرج، برای فرج زیاد دعا کنید. چرا؟ فإن ذلك فرجكم. این فإن ذلك در حقیقت دلیل و علت برای زیاد دعا کردن. چرا زیاد دعا کنیم؟ حضرت می‌فرماید چون این زیاد دعا کردن شما فرج و گشایش برای خودتونه. شما اگر میخواید گرفتاریاتون برطرف بشه، راهش این است برای فرج زیاد دعا کنید. معنای خودمانیش این میشه. حالا سوالی که هست اینه که چگونه زیاد دعا کردن برای فرج باعث گشایش و رفع گرفتاری های ما میشه؟ اینجا چند تا احتمال در این حدیث و فرمایش دادن. یه احتمال اینه که حضرت میفرماید زیاد دعای برای فرج بکنید که گرفتاریاتون برطرف میشه. چرا؟ چون وقتی زیاد دعا کردید و فرج محقق شد، ظهور محقق شد، با آمدن حضرت طبعا گره های زندگی شما باز میشه. روایات زیادی هم داریم که اتفاقا این رو تایید میکنه. مثلا در همین زیارت روز جمعه، یک صفحه است. عزیزان خودتون رو مقید کنید، صبح جمعه، ظهر جمعه، عصر جمعه، این یه صفحه زیارت روز جمعه رو نسبت به امام زمان علیه السلام این رو بخوانید. مخصوصا آخر این زیارت بسیار فرازهای زیبایی داره برای ارتباط برقرار کردن با حضرت. اما اوائل این زیارت، اما اوائل اون یه صفحه اینه: و هازا یوم الجمعه، خطاب به حضرت، امروز روز جمعه است. و هو یوم کل متوقع فیه ظهورک، آجان امروز روز جمعه است و امروز روزی است که انتظار می رود شما در این روز ظهور بکنی. والفرج فیه للمؤمنین علی یدیک، روز جمعه است که متوقع و ظهور انتظار این است که شما در روز جمعه ظهور کنی و با ظهورت فرج و گشایش برای مؤمنین به دست شما باشه. از این زیارت استفاده میشه. آمدن حضرت، ظهور حضرت مساوی با برطرف شدن بسیاری از گرفتاریایی که ما امروز در زندگیمون داریم. و قتل الکافرین به سیفک، با ظهور شما موجب از بین رفتن کفار با سلاح نظامی شما، حالا در عبارت سیف و شمشیر داره، با شمشیر نظامی شما هم کفار به درک واصل میشن. خب از این فراز از زیارت استفاده میشه. ظهور مساوی با گشایش برای مؤمنینه. یا در یه روایت دیگری از وجود مبارک امام باقر علیه السلام، عصر جمعه هم هست، هممون در این عصر جمعه یک احترام هم به امام زمان کرده باشیم، لذا من اون نام خاص حضرت که در این حدیث هست رو همون رو میخونم. امام باقر علیه السلام میفرماید اذا قام القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف. فرمودن وقتی که قائم ما قیام میکند، وضع الله یده علی رؤوس العباد، وقتی قائم ما قیام میکند خدای متعال دست به سر بندگانش میکشد. حالا این یده یا دست خداست مراد یا دست امام زمان علیه السلام؟ هر دوش مراد دست جسمانی نیست که یک کسی دست به عرض به محضر شما که سر و موهای سر ما بکشه. مراد از دست به سر کشیدن، شما تصور بکنید فقط مثلا ایران اسلامی خودمون 80 میلیون نفر، حالا زمان ظهور چقدر بشه خدا میدونه، انشالله که همین امروز روز ظهور باشه، ولی مثلا این عقلانی نیست که حضرت بخواد یکی به یکی دست به سر افراد بکشه. این دست به سر کشیدن یک کنایه است. مثل این که شما به یه بزرگی میگی که آقا یه دستی هم به سر ما بکش. خب یه دست به سر شما بکشه، شما چه اتفاقی براتون میفته؟ مراد از این دست به سر کشیدن یعنی یه توجه، یعنی یه عنایت، یعنی یه لطفی به شما کردن. یه بزرگی اگه بخواد یه لطف به شما بکنه، یه دفعه شما صابخونه میشی. یه لطفی بخواد به شما بکنه، شما رو زن میده، دختر و شوهر میده، جهازشو درست میکنه. بزرگ وقتی یه لطفی میکنه یک امتیازی رو به انسان میده، یه عرض کنم چیزی رو که انسان نداره بهش عنایت میکنه. حالا اگه امام زمان علیه السلام بخواد یه لطفی به من و شما بکنه، اون لطف چیه؟ اینجا میفرماید فجمع بها عقولهم و کملت به احلامهم. میفرماید به واسطه این دست به سر کشیدن عقل مردم کامل میشه. یعنی جزء بزرگترین لطف ها، اگر نگیم بزرگترین لطف، این است که انسان تو زندگی دنیا عقلش کامل بشه. انسانی که عقل کامل پیدا کرد، خداپرستیش هم یه گونه دیگر میشه. انسانی که عقلش کامل شد، رفتارش با دیگران تغییر میکنه. ما امروز بسیاری از این گرفتاری‌هایی که تو زندگیمون داریم، همین الان اینا در اثر بیعقلی و کمعقلی است. یعنی دعوای زن و شوهری مال کمعقلیه، دعوای پدر و فرزندی مال کمعقلیه، دعوای بین این سیاسیون و احزاب و گروه‌های سیاسی مال کمعقلیه. دنیا امروز داره در آتش یک کلمه می‌سوزه و اون عبارت از جهالت و نادانی است. لذا می‌فرماد حضرت که تشریف میارن، یکی از اون لطفای بزرگ حضرت این است که عقل مردم کامل میشه. عقل که کامل شد، شما داعی دیگه نداری به این. اصلا عقل وقتی کامل شد، انسان دعوای با دیگران نمیکنه، نزاع با دیگران نمیکنه. این پرونده های در دادگاه، این وضعیت نابسامان، همه با کمال عقل سامان پیدا میکنه. خب میفرماید یکی از اونها عبارت از عقله که خب حالا شما هی برو امام رضا بگو خدایا یه لطفی بکن ما این دعوامون با زنمون حل بشه، خدایا یه کاری کن این دختر ما با دومادش مشکلش حل بشه. غیر این دعاهاست که میکنیم؟ خب اینا با ظهور حضرت حل میشه دیگه. لذا میفرماد شما دعای برای ظهور بکنید، این دعای برای ظهور گشایش برای خودتونه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. همه این دعاهایی که ما برای خودمون میکنیم البته بکنیم، عیب نداره، ولی اینا همه 40 و 50 و 60. دعای اصلی دعای صده و اون ظهور حضرته. چون وقتی او آمد، اون همه اون چه که تو به امام زمان السلام گفتی، همه اون چه که به امام حسین السلام کربلا میگی، همه تو ظهور برآورده میشه. پس چه بهتر که انسان هم مقامش دعای برای ظهور باشه. یه نمونه دیگه‌اش هم عرض کنم برم سراغ احتمال بعدی. باز در خرائج راوندی است، کتابی است مرحوم راوندی نزدیک کاشان که ظاهرا ایشون مال اونجا بوده، از ابان ابن تقلب نقل میکنه و ایشون از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن همه علوم عالم، همه دانش عالم و آگاهی های عالم 27 جزء داره، 27 حرف داره، همه رو که جمع کنی 27 قسمته. می فرماید از اون 27 از ابتدا خلقت عالم تا روز ظهور 2 به دست مردم رسیده و میرسه. حالا اگر ظهور 400 سال دیگه باشه 2، تا امروز 2. بیش از این 2 از 27 به بشر تا زمان ظهور نرسیده. یعنی تمام پیشرفت‌ها، تمام اختراعاتی که دنیا امروز داره انجام میده تحت لوای این 2 حرفه. میفرماید حضرت که ظهور میکند، اون 25 باقی رو میاره زمینه اون 2 میکنه. شما قیاس کنید این 2 که تا الان و تا روز ظهور من و شما داریم در علم و دانش، دانشگاه های ما، مراکز پژوهشی ما دارن که یه میکروبی رو درمانش رو، یه بیماری رو درمانش رو، یه گرفتاری رو راه براش پیدا میکنه. همه اینا تحت این دوای این 2 حرفه. میفرماد حضرت که تشریف میارن، اون 25 دیگر رو زمینه این 2 میکنن. اون وقت ببینید علم بشر، دانش بشر، آگاهی بشر به کجا میرسه. خب امروز خیلی از گرفتاری‌های ما مال همین است که خیلی از علوم و دانش رو نداریم. شما 50 پیش یه مروری بکنی، نه 50 30 قبل، تا طرف سرطان می‌گرفت به اندک زمانی یکی دو سه ماه از دنیا میرفت.
حالا چرا کمتر شده؟ چون دانش بشر پیشرفت کرده، تونستن اینو کنترلش کنن، بازم نتونستن علاجش رو پیدا کنن.
خیلی از بیماری ها رو مردم میگیرن، نه طبیب، نه پزشک، نه خود طرف نمیفهمه چشه و از دنیا میره. آه میگن این چیزیش نبود، این دیشب خوابید صبح بلند شد از دنیا رفت. خب این یه بیماری داره ولی بشر نمیدونه. حتی اطبای مانگایی بهش نرسیدن. خب با زمان، با ظهور حضرت، وقتی اون 25 تا، یعنی تمام دانش بشری، اون دانش عالم به بشر داده میشه، دیگه بیماری نیست که بشر علاجش رو ندانه، گرهی نیست که بشر باز کردنش رو نداره. باز این یکی از توفیقات، یکی از خوشبختی ها و سعادت بشره که باز چی به اینم برسه. خب این با چی میرسه؟ با ظهور حضرت میرسه. این یه دونه گفتیم در مورد عقل، یه دونه گفتیم در مورد علم، این یه دونم در مورد امنیت بشنوید. باز حدیث از امیر المومن علی صلات و السلامه، میفرماد وقتی حضرت ظهور میکنن، باران آسمان باران خودش رو بر مردم نازل میکنه. یعنی امروز برید توی خبرها ببینید، یکی از عمده ترین گرفتاری های امروز دنیا مسئله آبه، بحران آبه. حتی بعضی قائلن در آینده جنگ نفت دیگه تموم میشه، جنگ آبه، یعنی او جای همه رو میگیره. خب میفرماید زمان ظهور آسمان بارانش رو بر مردم میبارونه، نباتات، گیاهان، وقتی سرسبزی آمد، ثمرات فراوان آمد، چون میدونید همه چی از آبه، همه چی از آب زنده است و پای داره. وقتی این آب فراوان بود، فراوانی فراوانه، سر محیط زیست امروز به آبه، بسیاری چیزا به آب برمیگرده. و این آمدن باران باز یکی دیگه از گره هایی است که برای بشر مشکل امروز و اون روز حل میشه. و میفرماید تا جایی که زنی اگر بخواد عراق تا شام رو طی بکنه، از عراق تا شام، از عراق فعلی تا سوریه فعلی، حضرت میفرماد اگر بخواد این راه رو طی کنه، کسی احدی به او طمع نمی کنه. یعنی این زنی که امروز از حضرت عبدالعظیم بخواد تا میدون شوش بره، 20 تا 30 تا 40 تا ماشین مزاحمشن، یه ذره هوا تاریک بشه، آسمون رو سر شما خراب میشه که ناموس چی شد. میفرماد عراق تا شام این زن بخواد بره، احدی به او طمع نمی کنه، نه درندهی به او حمله میکنه و نه او از درندهی وحشت داره. این مسئله انسانهاش یه رقم، حتی غیر انسانهاش هم احیانا این زن هیچ گونه عبایی نداره و در کمال امنیت و آزادی این مسافر. خب امروز بشر یکی از گرفتاریاش مسئله امنیته. امنیت، آب، دانش و علاج بسیاری از گرفتاری ها، کمال عقل، اینا قسمتی از آثار ظهوره که من حالا باقی روایت دیگه زمان نداریم، قسمتی از آثار ظهور ایناست که بشر با آمدن حضرت به اینا میرسه. خب میفرماید و اکثر الدعا، برگردیم به حدیث، و اکثر الدعا به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم. شما زیاد برای فرج دعا کنید. چرا؟ چون اگه ظهور محقق شد، همه این گره های زندگی شما هم چی؟ باز میشه. خب این یک. یه احتمال دیگری که در این حدیث و فرمایش امام اثر و هنافدا هست اینه که شما زیاد برای فرج دعا کنید. چرا؟ چون خود این دعا اساساً موضوعیت داره. خود این دعا، الان شما مفاتیح رو باز کنید، میگه که این ذکر رو بگو برای اینکه رزق و روزیت فراوان بشه، میگه این سوره قرآن رو بخون تا فلان مشکلت حل بشه. یعنی بسیاری از اذکار، بسیاری از اوراد هست برای گشایش در زندگی انسان. میگه این نماز رو بخون، این اثر رو داره. حالا دعای برای امامه است، دعای برای فرج، خودش موضوعیت داره. برای چی؟ برای اینکه گره های زندگی شما رو باز کنه. انسانی که دعا به مظلوم کرد، در حدیث دارد از امام صادق علیه السلام میفرماید و ما من مؤمن ینصر اخاه و هو یقدر علی نصرته الا نصره الله فی الدنیا و الاخره.
میفهمد اگه یه مؤمنی بر یک مؤمن دیگری رو یاری کنه، شما اگه الان یه مؤمن دیگری رو یاری کنید، میفرماد خدا دنیا و آخرت تو رو یاری میکنه. خب یه مصداق یاری دعا کردنه، خود دعا یه مصداق یاری است. حالا بالاترین مؤمن تو این عالم امروز کیه؟ کسی بالاتر از امام از ارواحنا فدا داریم؟ میفرماد شما اگر امام زمان، معنای حدیثی میشه، اگر شما امام اثر و آنافدا رو همین الان یاریش بکنی، خدا دنیا و آخرت شما رو یاری میکنه. حالا یاری امام اثر مصادیق متعدد داره، یکیش دعای برای حضرته. خب این دعای برای حضرت گرفتاری های شما، اما خدا دنیا و آخرت چی؟ شما رو یاری میکنه. خب یاری خدا از ناحیه دعای برای فرج، نمونه تاریخیش رو که عرض بکنم، گمان میکنم که دیگه زمان هم براش نداشته باشیم. و اون عبارت از اینه که شما دعا میکنی و خدا تو رو یاری میکنه، شما دعا میکنی و امام زمان علیه السلام جبران میکنه، تلافی میکنه. شما الان به یه نفر یه لطفی بکنی، این مترصد یه جا این لطف رو جبران کنه. حالا میشه که شما برای امام زمان دعا کنی، برای امام زمان صدقه بدی، بعد حضرت هیچ کجا این رو جبران نکنه؟ این امکان نداره. مردم عادی کوچه و بازار تلافی میکنن، امام زمان که جای خودش داره. مرحوم قطب راوندی که الان اسمش هم اتفاقا بردم، ایشون یک روایت و قصه ای رو نقل میکنه از زمان امام هادی علیه السلام، که یه شخصی در همین اصفهان خودمون به نام عبدالرحمن بود، به شدت در فقر و فلاکت هم زندگی میکرد، یعنی وضع مالی خوبی نداشت، زمان امام هادی علیه السلام و زمان متوکل ملعون عباسی که او در خلافت و حکومت بود. این عبدالرحمن با یه عده تصمیم میگیرن از اصفهان بیان دربار متوکل برای گله و شکایت. پا میشن از اصفهان، میان با همون فقر و حالا هر کدوم شاید اونای دیگه مشکلات دیگه داشتن، ولی عبدالرحمن مشکلش نداری و بیچارگی بود. خوش شدن اومدن دربار متوکل، پشت در قصر و دربار وایستاده بودن تا نوبتشون بشه مثلا وارد بشه. میگه من همجوری وایستاده بودم، حالا این عبدالرحمن از نظر اعتقادی چجوریه؟ نه شیعه هست، نه امام هادی رو میشناسه و نه اعتقادی به امام هادی علیه السلام داره. دقت کنید، نه اصلا امام هادی رو میشناسه، نه اعتقادی داره و نه اصلا اساسا مکتب اعتقادیش تشیع نبوده. میگه من اومدم پشت درب قصر متوکل منتظر بودیم، یه وقت دیدیم این در قصر باز شد، یه آقایی به اون آقای دیگر گفت برید ابن الرضا رو احضار کنید بیارید. ما سه تا امام داریم که اینا معروف به ابن الرضا هستن، امام جواد و امام هادی و امام عسکری علیه السلام. گو برید ابن الرضا رو بیارید. وقتی اینا رفتن ابن الرضا رو احضار کنن بیارن، من از این بغل دستیم که اهل اونجا بود گفتم این ابن الرضا کیه؟ گو این ابن الرضا امام شیعیانه، و البته عبارت تاریخیش یه عبارت توهین‌آمیزیه، میگفتن امام رافضی ها، رفضه و رافضی به معنای اینکه اینا از دین خارجن، میگوی این امام اوناست. من کنجکاو شدم ببینم این چیه، که گفتم به نظر متوکل با شکار داره، گفت به نظرم میخواد احضارش کنه به قتلش برسونه. من کنجکاو شدم ببینم این آقا کیه که متوکل چشم دیدنشو نداره ببینه و میخواد به قتلش برسونه. یکم گذشت، جمعیت ولوله‌ای شد، سر و صدایی شد، گفتن ابن الرضا اومد. این جمعیت راه و باز کرد، اصطلاح امروزی کوچه وا کرد که حضرت بیان برن داخل قصر متوکل. میگه همینجوری که امام هادی سواره، حالا شتر یا اسب، میومد، من تا حالا حضرت رو ندیده بودم. میگه نگاه هم به امام هادی علیه السلام که افتاد، محبتش به دلم نشست. همونجا شروع کردم در حقش دعا کردن. خدایا متوکل آسیبی بهش نرسونه، خدایا یه وقت به شهادتش نرسونن، خدایا هی براش دعا دعا دعا. همینجور که حضرت نه به راست نگاه میکردن نه به چپ، مقابل رو نگاه میکردن، تا به من رسیدن سر موبایلشون آوردن طرف من، فرمودن عبدالرحمن خدا دعای تو رو مستجاب کرد، خدا عمر طولانی به تو میده، مال فراوان به تو میده و اولاد فراوان به تو میده. میگه من از شدت حیرت و بهت یه دفعه جا خورد، مثلا آقا رو نمیشناسم، از کجا فهمید که من دعا کردم؟ میگه از حال رفتم افتادم رو زمین، دوستان من اومدن، بعد که به هوش اومدن گفتن متوجه چی شد؟ هیچی نگفتن. برگشتیم آمدیم، عبدالرحمن میگه الان که دارم این قصه رو برای شما تعریف میکنم، خدا 10 اولاد ذکور، اولاد پسر به من داده، اونقدر پول و مال به من داده که زمین هایی که بیرون دارم هیچی، فقط 1000 درهم پول نقد دارم، حالا کسی که شب نون شب نداشت، و یکی هم که تا الان 70 از خدا عمر گرفتم. اون دعای امام هادی علیه السلام در اثر چی؟ در اثر دعایی که عبدالرحمن برای امام هادی کرد. شیعه بود؟ نه. اعتقاد امام هادی رو میشناخت؟ نه. ولی خود دعا یه لطفیه، یه احسانیه. حالا اگر یه کسی مثل حضرت عالی که هم شیعه‌ای هم عاشق امام هادی هم عاشق امام اصلی، شما دعا بکنی حضرت جبران نمیکنه. حالا شاید بگی آقا پس ما هم دعا کردیم خبری نشه. ها، او در یه جایگاهیه که میدانه تو چی لازم داری و چی لازم نداری، طبیب عالم امام اثر و اونا فدا. لذا تو دعا میکنی برا فرج، بعدم یه چیزی از امام زمان میخوای، ولی حضرت میدونه چی باید به تو بده و چی به تو نده. یه چیزایی به تو داده خودت هم خبر نداری، اینا رو امام زمان السلام بهت لطف کرده، ولی هیچ وقت مراقب باش تو از این دعا غافل نشی، چون این دعا هم ارتباط تو حفظ میکنه و اونجاهایی که تو گیر میکنی امام اثر و اونا فدا به دات تو خواهد رسید. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان. خب امروز روز 11 وقتم هم تقریبا رو به اتمامه، اما حیفم میاد با اون حال خوبی که شما هر روز دارید من امروز روزه نخونم. بذارید خیلی با سرعت اون اتفاقات از دیروز عصر رو من سریع بیام جلو. مطلب اولی که اتفاق افتاد این بود که بعد از شهادت همه اصحاب و اهل بیت و سید و شهدا، عمر صد یک کار پست و رذیلانه‌ای کرد، اونم به فرمان ابن زیاد. گفت کیا داوطلبن نعل تازه به اسباشون بزنن و بر این بدنها بتازونن. اول نفر شمر این کارو کرد و 10 دیگه هم همینطور. ابو عامر زاهد میگه من بعدن راجع به این افراد تحقیق کردم، اینا همشون از رخت خواب حرام متولد شده بودن و این سینه های مبارک علی عبدالله رو اینها با نعل اسباشون در هم کوبیدن. کار دیگری که انجام شد این بود، دستور آتش زدن خیمه ها رو زدن. خیلی این قسمت جان سوزه که این بچه ها همینطور که از این خیمه ها می اومدن از وحشت دامن عمشون رو گرفته بودن، پناه به عمشون برده بودن. امام سجاد علیه السلام که انشالله فردا مفصلتر عرض خواهم کرد راجع به حضرتشون، می فرماید من هر وقت نب دو رو بعد در طول سالیان بعد کرد، میفرماد هر وقت من نگاهم به خواهرام و عمام میفته گریه راه گلومو میبنده. اون لحظه ای که اینا از خیمه‌ای به خیمه‌ای دیگر در حال گریختن بودن چون خیمه ها رو آتش زده بودن، شب که شد عمه سادات زینب کبرا علیها السلام این بچه ها رو سرشماری کرد، دید 2 از این بچه ها کمن، رفت تو این بیابان دنبال این بچه ها گشتن، رسید دید این 2 دست گردن هم انداختن، از شدت ترس جون دادن و از دنیا رفتن. تا رسید به امروز صبح که امروز صبح دارد که دستور حرکت دادن به سمت کوفه، اینا التماس کردن ما رو از کنار کشته هامون عبور بدید. وقتی کنار شهدا اینا رو عبور دادن، اینا خودشون رو از روی شترها انداختن پایین، هر کی عزیزشو بغل میکرد. راوی روایت میگه من هر چی رو تو زندگیم فراموش کنم این کار زینب رو فراموش نمیکنم. والله لا ارا زینب لا انسا زینب و هیه
بنت علی ابن ابی طالب و هی تنادی به صوت حزین. اینو فراموش نمی کنم که چگونه با صوت سوزناکی صدا می زد. اومد کنار بدن برادرش، دست رو برد زیر بدن، آورد بالا به سمت آسمان، عرضه داشت اللهم تقبل هذا القربان، خدایا این قربانی رو از ما بپذیر. بعد خطاب کرد به پیغمبر اکرم، یا محمدا صلا علیک ملائکت السما، درود فرشتگان آسمانی، یا رسول الله بر تو باد، هازا حسین مرمل به دما، مقطع الاعضا، مسلوب الامامت و ردا، یا رسول الله این حسین توست، این حسین توست، ببین چه وضعی است. یومون علا صدر المصطفى و یومون علا وجه السرا، یه روزی جاد روی سینه پیغمبر بود و یه روزی جاد روی خاک گرم کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، زن و مرد همه با هم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین.